باشد چشمان من، چون منزل ما خاک نیست، گر تن بریزد پاک نیست، اندیشم افلاک نیست، ای وصل تو کیوان من.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. بشنوید برنامه فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای دکتر مؤمنی راد.
راجع به شهید مصطفی ابراهیمی مجد گفتنی زیاده. من تلاش میکنم که اون چه که تو ذهنم مونده راجع به ایشون رو عرض بکنم و از خدا میخوایم کمک بکنه که بتونیم یه تصویر درستی از شخصیت ایشون ارائه بدیم.
اما از لحاظ خصوصیات اخلاقی و عرفانی ایشان باید گفت، در جایی نوشتم که گویی از جنس خاک نبود. شهید مجد شعله بود و شاید نتوان حالت ایشان را وصف کرد. ایشان حیران ملایش بود و در جستجوی او بود. تمام سکنات و وجنات ایشان حاکی از این بود که دنبال گم شده اش است و این را به عینه می دیدیم. من در اولین جلسه مجذوب او شدم و در آنجا برای ما صحبت می کرد راجع به خودش و گروهش و می خواست که نیرو جذب کنه. از خطرات این کار می گفت و اینکه اولین اشتباه آخرین اشتباهه. اصولا کار در واحد تخریب و مین و انفجارات از بقیه گروه ها دشوارتره، چون هر لحظه افراد مواجه با مرگ هستند. او ما رو مخیر کرد که بیاییم اینجا گروه تخریب یا جای دیگر، و من یکی از افتخاراتم این بود که برگزیده شهید مجد هستم و اولین استاد و فرمانده من ایشان بودند که ما رو با واحد تخریب آشنا کردند و به حمدالله به واسطه رفتار و کردار ایشان و آن حالات روحی و عرفانی که داشت مجذوب ایشان شده بودیم. یعنی شهید مجد دائما دعای فرج را می‌خواند، یعنی زمان که به کارها مشغول بود رانندگی می کرد، این طرف و آن طرف می رفت، این دعا ورد زبانش بود. دعای فرج بزرگ الهی از اومد بلا را هم می خواند، ولی اکثرا همان دعای فرج را می خواند.
الهی عظمت بلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء.
اینا رو من با قاطعیت عرض میکنم چون اطلاع دارم. شما ببینید اگر نگاه بکنید ایشون شهید شد در کرخه. چجوری شهید شد؟ هنگام آزمایش یکی از این موشک ها شهید شد. موشک منفجر شد، دستساز. خب اون موشک برای چی درست شده بود؟ ایشون دستساز این موشک درست کرده بود و بعد با ابتکار عمل، با مشورتی که در حال و هدایتی که شهید شمران میکرد دیگه، ایشون این موشک ها رو با لوله جوش میداد، مواد میذاشت توش به اصطلاح ماسوره و سیم و اینها و بعد امتحان میکرد که ببینه چقدر کارایی دارند و این موشک ها استفاده میشد برای چی؟ برای این که بچه های ما یواشکی شبها نصف شب اینو ببرند جلوی عراقی ها که آب گرفتگی وجود داشت. یعنی خواننده ما و بیننده ما و شنونده ما بدونه که وقتی که شهید شمران آب رو، آبهای رودخونه رو انحراف داد زیر پای عراقی ها، اینا هم جلوشون خاکریز زدن، به تدریج جلوی خاکریز اینها آب گرفتگی ایجاد شد. یعنی استخرای آبی وجود داشت، پیاده نمیتونست بره، باید با قایق میرفتن، با قایق بچه ها میرفتن شب این موشک رو نصب میکردن، نوکش رو روی خاکریز و میومدن عقب، اینو به اصطلاح فتیلش رو میزدن و این موشک عمل میکرد. با عمل کردن موشک این صد بند شکافته میشد و بعد آب میفتاد روی توی سنگرهای عراق. پس این فعالیت ها زمینه ساز این شد که بعدها ما به واسطه تحریم، به واسطه ای که به ما سلاح نمیفروختن، خودمون دست به کار بشیم موشک بسازیم و پله 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 این موشک سازی ما رشد کرد تا جایی که الان دنیا اذعان میکنه به قدرت موشکی ما و قدرت بازدارندگی موشک های ما. یه وحشتی شده برای دشمن. الان شما میدونید جنگ، جنگ هایی که تو منطقه اتفاق افتاد، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ بعدی و جنگ اخیر غزه، این قدرت های موشک های ما بود که رژیم صهیونیستی رو سر جاش نشون و درس عبرتی براش شد و به شکست و ذلت کشوندش. پس شهید مجد در حقیقت جانش رو گذاشت روی این فعالیت ها، هم گروه مین رو، هم گروه انفجارات و تخریب رو، چون تخریب موانع دشمن یکی از کارهای اینا بود دیگه. موانع دشمن هم از سیم خاردار، میدون مین، بشکه های فوگاز، طلای انفجاری، کانالایی که توش مین بود، سیم خاردار بود و سایر موانع بود، تخریب و از بین بردن این موانع از فعالیت های شهید مجد گروهش بود و همینطور بنیانگذار فعالیت های موشکی سپاه که بعدها دیگه ادامه پیدا کرد، رسید به اینجا. این به لحاظ کاری.
چه کسی از جنگ خسته شده است؟ ما به فطرت خیش بازگشتیم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافتیم و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین می کنه. ما از جنگ خسته نمی شویم زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی را ندارد. ملت مسلمان ایران اکنون آینه ایست که نور حق در آن جلوه کرده است و همین نور می رود تا از مشرق وجود طلوع کند و آسمان تاریخ را به جلوه عدل بیاراید. ما آینگی را از سید الشهدا علیه السلام آموخته ایم و هرچه داری از حیات طیبه شهادت است. آیینگی لکار هر شیشه شکسته قبار ریختی است. از خود گذشتن می خواهد که تا از خود نگذری نور خدا در تو جلوه نمی کند.
حالات روحانی و حالات معنوی خاصی داشت. چهرش نورانی بود. واقعا نمی خواهم تعریف کنم، چون من کسی نیستم که بخوام از کسی بیمورد تعریف کنم. شهدا نیاز به تعریف و تمجید ندارند، ولی میخواهم کمی مسئله روشن شود و این را باید عرض کنم که به خاطر همین حالات بود که خداوند در جنگ ما را پیروز کرد. و الا اگر میخواستیم فقط یک متخصص باشیم، متخصص مین، متخصص انفجارات، متخصص موشک، چقدر میتونستیم موثر باشیم؟ فکر میکنم خیلی کم. اون چه در جنگ به ما کمک کرد این بود که یک دست اسلحه داشتیم و یک دست قرآن. یک روی ما به دعا بود و یک روی ما به اسلحه. به تعبیر امام، ما کمیل خانان شمشیر زن بودیم. هم اسلحه داشتیم، هم قرآن می‌خواندیم، هم دعا و استغاثه و ذکر داشتیم، هم جنگ می‌کردیم. شهید مجد این چنین بود. ما به حمدالله از او یاد گرفتیم که دائم الذکر باشیم و از او یاد گرفتیم که دائم الوضو باشیم. خیلی از بچه‌ها در جبهه از جمله شهدا همیشه با وضو بودند. بعد از آموزش مدتی در پایگاه بودیم تا برای ماموریت آماده بشویم. اما از طرف ستاد جنگ‌های نامنظم آیان شهید فراهانی و میر سعیدی و اقارب پرست و بعضی از دوستان آمدند و به ما گفتند در ستاد به وجود شما بیشتر نیاز داریم. از این رو بنده و تعدادی دیگر از نیروها را بردن و من با اینکه انتخاب شده شهید مجد بودم و دوره تخریب رو دیده بودم، بدون اینکه به ماموریت جهت تخریب اعزام بشم به ستاد منتقل شدم. به علت مشغله ها و کارهایی که اونجا بود دائما در ستاد بودم. البته ارتباط ما با شهید مجد زیاد بود. دائما می رفتیم و می اومدیم و در جریان کاراشون بودیم و از ایشون استضاعه می کردیم و رهنمود می گرفتیم. در محله کیانپارس اهواز یک منزلی بود مربوط به ساکنین شهر که تخلیه شده بود و در اختیار نیروهای تخریب بود. در این رفت آمدها هر آنچه که می خواستیم از ایشون یاد بگیریم یاد گرفتیم. روحش شاد.
به لحاظ اخلاقی و عرفانی من یه جا نوشتم که گویی از جنس خاک نبود، شعله بود. و حالا اگه بخوام تعابیر اونجوری رو به کار ببرم شاید نشه وصف کرد حالات ایشون رو. ایشون به شدت واله و حیران و سرگردان بود. من باز جایی نوشتم سردار سرگشته، یعنی کسی که حیران دوست بود، حیران مولاش بود و در جستجوی او بود. تمام سکنات و وجنات ایشون حاکی از این بود که دنبال گم شدهش هست و اینو به عینه ما میدیدیم. در اولین جلسه من مجذوب او شدم. در اولین جلسه که برای ما صحبت میکرد راجع به فعالیت خودش و گروهش و میخواست که نیرو جذب کنه، از خطرات این کار میگفت، از اینکه اولین اشتباه آخرین اشتباهه. اصولا کار در واحد تخریب و گروه مین، واحد مین و انفجارات از بقیه گروه ها واحد ها دشوارتره، چون هر لحظه افراد مواجه با مرگ هستن. هر لحظه. خب ایشون هم خطراتش رو گفت و هم این که ما رو مخیر کرد که بیایم اینجا یا بریم جای دیگه. و من یکی از افتخاراتم اینه که برگزیده کسی بودم که او کسی نبود جز شهید نجد و اولین استاد من و اولین فرمانده من ایشون بود که ما رو با واحد تخریب آشنا کرد. الحمدلله ما به واسطه رفتار ایشون، کردار ایشون، به واسطه اون حالات عرفانی و روحانی که داشت جذب شدیم به ایشون و به گروه تخریب. دائما ذکر میگفت، دائما و حالت روحانی داشت، حالت معنوی داشت، چهره چهره نورانی بود. این که من میگم نورانی بود واقعا تعارف نمیخوام بکنم، شهدا اصلا نیاز به تعریف و تمجید ما ندارن، ولی میخوام این مقدار روشن بشه مسئله. اون چه که تو جنگ به ما کمک کرد این بود که ما یک دست اسلحه داشتیم، یک دست قرآن، یک رویمون به دعا بود، یک رویمون به اسلحه. یعنی به تعبیر امام ما کمیل خانان شمشیرزن بودیم، هم شمشیر میزدیم هم کمیل میخوندیم، هم اسلحه داشتیم هم قرآن میخوندیم، هم دعا و استغاثه و ذکر و انابه داشتیم و هم جنگ میکردیم. در حالات یاران امام زمان هست که اینا رهبانون به لیل هستن و لیوسون به نهار. لیوسون به نهار، لیوس جمع لیسه، لیس یعنی شیر، شیران روز، و رهبانون به لیل، رهبان جمع راهب، راهبان در شب، شبهای تاریک، نماز شب، و بعد هم شیران در روز.
میخوایم با شما پای عهدی باشیم که از خیل یاران مهدی باشیم. ببینیم یه روز یوسف زهرا را پر از نور ایمان کنیم دنیا را. آنکی دوباره برخواست هنگام شور و بواست، عاشقان می آید بانگی دوباره برخواست.
راهیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در فضایی آکنده از تسبیح و سلام و صلوات و بوی گلاب و دود اسفند و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت و فرشتگان به سوی جبهه ها روانند تا دنبالی باطل را قطع کنند و جهان را آماده ظهور مولای من سازند.
ایشون قبرش نزدیک قبر شهید شمران دیگه، هر دفعه من میرم خدا توفیق میده که میریم هم شهید شمران رو زیارت میکنم هم ایشونو. بارها بارها اونجا من قبر ایشون دیدم و اون وصیت نامه ای از ایشون که الان تو قبرشون هست و اون جمله ای که آدم تنش میلرزه که اون آورده که من توفیق داشتم که محبوبم زیارت کنم ولی این زیارت دیگه تکرار نشد و من در داغ و درد این تمنا و وصال سوختم و سوختم و سوختم. آرزوی علو درجات برای ایشون داریم و از ارواح طیبه همه شهدا و شهید مجد استمداد می طلبیم که ما دست ما رو بگیرن، هم در این دنیا هم در اون دنیا. ما اعتقاد داریم شهدا حاضر و ناظرند و الان هم با ما هستند. اونا رستن به مقصود، ما نرسیدیم، ما هنوز در میدان عمل و ابتلا هستیم. اونا رسیدن به رضوان خدا، به لقاء الله، به وجه الله نظاره کردن و ما کماکان در این ناسوت، در این خاکستان، در این موندیم و موندیم و موندیم و دائما ابتلا، دائما امتحان، و خدا کنه که از امتحان سربلند بیرون بیاییم بیتونیم وظائفمون رو در رابطه با نظام مقدس جمهوری اسلامی و اندیشه ها آموزه های حضرت امام و مقام معظم رهبری انشاءالله عمل بکنیم. موسیقی
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندند، خوشحالند، مشرف بر این عالمند، حوادث را میبینند، سرنوشت ها را میبینند، اعمال من و شما را میبینند. بعد از این بالاتر و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی به ما، با ما دارن حرف میزنن. این گوشی که بتوانه ندای ملکوتی شهدا رو بشنوه، این گوش رو در خودمون به وجود باید بیاریم. شهیدان حقیقتاً پیامشون پیام بشارت است، پیام نفی ترس و اندوه است. در اون نشعه پر از ترس و پر از اندوه که همه انسان‌ها گرفتار خود هستند، پیام کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند بشارت است برای خودشون و همچنین برای مخاطبانشون. باید ما گوشمون رو اصلاح کنیم که این پیام رو بشنویم.
در اواخر شهریور 1360 شهید مجد جهت آزمایش یک موشک و بررسی قدرت تخریب اون به همراه گروهی به منطقه دارخوین می رود که شهید خزایی هم از بچه های گروه آبی خاکی جنگ های نامنظم همراه ایشون بود. بعد از شلیک موشک عمل نمی کنه. پس از گذشت زمانی که شهید مجد به همراه شهید خزایی برای بررسی اینکه چرا موشک منفجر نشده به زیر آب رفته بودند، ناگهان موشک منفجر میشه و هر دو با هم به شهادت میرسن. خدایشان رحمت کند و هر دو را غرق در انوار الهیش بگرداند.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. دکتر سیروس احمدی، شهروندی ایرانی با نمایشی الهام بخش از استقامت و اراده در یک چالش بی‌نظیر برای شکستن رکورد 20,000 کرانچ یا عبارتی دراز نشست تلاش نمود. ایشان دکترای تربیت بدنی از شیراز را دارد و تعداد 20,034 حرکت کرانچ یا دراز نشست را در رکورد جهان ثبت نمود. این حرکت ورزشی او مصادف با روز تولدش بود که اثبات کرد با اراده و تمرین و ورزش میتوان حتی در سن 50 سالگی هم رکورد جهان را تغییر داد. اما بشنویم صحبت‌های ایشان را.
درود بر شما و سپاسگزار از دعوتتون. همونطور که شما اشاره فرمودید، بنده باعث افتخاره که تونستم برای اولین بار در تاریخ آمادگی جسمانی جهان تعداد بالای 20,000 درازنشست نیمه یا کرانچ رو به صورت متوالی بدون توقف انجام بدم. این به اصطلاح دستاورد رو به صورت صادقانه اگه بخوام بگم، مدیون توان فیزیکی خودم نیستم، بلکه بیشتر اون اراده‌ای که کار بردم تو زمان شاید بیشتر از دو سال و نیم به صورت شاید بشه گفت فاتح تمرکزم روی این بود که به عددی، البته اون موقع هدفم این بود بالای 13,000 تا دست پیدا کنم، چون ظاهرا رکورد قبلی جهان اون عدد بود، ولی بعدش که به اون عدد 13,000 تا نزدیک شدم دیدم که خیلی راحت شاید بتونم به عددهای بالاتر دست پیدا کنم و خوشبختانه تو اون روز 11 می به عدد 20,034 رسیدم. اینو به این دلیل عرض کردم، بحث توان ذهنی یا اراده است که میدونم خیلی از ماها تو زندگی‌های شخصیمون و یا دوروبرمون مشکلاتی هست که معمولاً باعث میشه که به خودمون نپردازیم، به ورزش، به اون تراوت فیزیکی که میتونه از انجام ورزش بهمون داده بشه به اصطلاح غافل میشیم. ولی من اینو فقط به صورت ساده بگم، در سن 50 سالگی من تونستم این کارو بکنم. مطمئنا شما دوستانی که احتمالاً جوان‌تر هستید و مطمئنا خیلیاتون از لحاظ فیزیکی از من قوی‌تر و سالم‌تر هستید، به خوبی میتونید این کارها رو، حالا نه لزوماً اینجور ورزشی، هر چیزی که فکر میکنید با بدنتون سازگاری داره و میتونید بهش بپردازید، هر چیزی که بهتون صدمه نزنه تا جای ممکن، هرچند خب طبیعتاً تو همه ورزش‌ها ممکنه صدمات ایجاد بشه، بپردازید. و وقتی که شما یه بدن سالمی دارید و یه روحیه قوی دارید، مطمئنن به دوربریاتون خیلی میتونید کمک کنید، به خودتون کمک کنید و به جامعهتون کمک کنید. من باعث افتخاره که به عنوان یه روستازاده اهل شهرستان ممسنی از توابع فارس، خودم هم نورآبادی میدونم، هم شیرازی میدونم و از هم مهمتر هم ایرانی میدونم، و تونستم که هرچند شاید خیلی کوچیک ولی افتخاری برای وطنم به اصطلاح در ثبت جهانی ورزشی و آمادگی جسمانی به دست بیارم. امیدوارم که همه شما عزیزانی که این برنامه رو گوش میدید، حالا تو هر زمینه‌ای که فعالیت دارید، لزوما نه ورزش، ولی طبیعتاً اون چیزی که من درگیرش بودم ورزش، ولی خب تو زمینه درسی، تو زمینه‌های هنری، تو زمینه‌های کارهای صنعتی، فنی، هر چیزی که فکر می‌کنید میتونید تمرکز کنید، اراده کنید، موفق بشید. طبیعتاً خب خیلی از این کارها هزینه داره از لحاظ زمانی، از لحاظ انرژی که میذارید، ولی در نهایت وقتی به اون نقطه میرسید که از همه اون شکست‌ها گذشتید، اون زمانهایی رو که گذاشتید میبینید به یه نتیجه میرسه، باور کنید یه عمری بهش افتخار میکنید و خوشحال خواهید بود. امیدوارم که این درس کوچولویی که من گرفتم از زندگی و تو این سن بتونه برای خیلی از شماها عزیزانی که شاید بعضن هدف خاصی تو هیچ زمینه‌ای در زندگیتون ندارید، بتونه کمک کنه که برای خودتون یه هدف بذارید، روش تمرکز کنید و موفق باشید. شاد باشید. خدا نگهدارتون.
گفت و شنود.